أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلت ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسميت دعاءك عبادة وتركه استکبارا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این توفیقی که در این ایام فرخنده ماه شعبان دست داده است. میمان سخنان بی نظیر سید و ساجدین در صحیفه مبارکه سجادیه هستیم و در شرح دعا 45. امام در این فقره و در این فصلی که دیشب خواندیم و گفتیم فرمود که و انت الذی دللتهم بقولک من غیبک. پروردگار تو آنی هستی که بندگانت رو رهنمون کردی و دلالت کردی به شمه از غیبت، به امور نهانی که اگر نمی گفتی نمی توانستند با هیچ قوه از قوای حسی خودشون یا ادراکات عقلی خودشان بدین حقایق دست پیدا کنند. و اشاره کردیم در سلسله مراتب هدایت انسان که با همه ملاحظات هدایت حسی، غریزی، فطری، عقلانی، اما در حقیقت آدمی با جهانهایی و حقایقی امکان آشنایی به ارتباط دارد که با توجه و به وسیله این چهار ابزار هدایت قابل دسترس نیست، بلکه راه رسیدن به چنین افقهای بلندی نیست مگر هدایت وحیانی و آنچه را که خداوند با وحی و تنزیل بر بشریت نازل می کند و آدمیان امکان دسترسی به اون رو از مجرا وحی و پیامبران می یابند. خب امام از این جهت اشاره فرمودند به چندین نکته که دیشب دو نکته آن رو گفتیم، تمام تکرار عرائض نمی کنم. یکی بحث ذکر بود و به دنبال اون بحث شکر، آنکه آدمی توان اون دارد که احضار معنا کند در قلب و بر زبان خیش. چه معنایی صدق ذکر می کند؟ اذکر الله و اذکر ربک فی نفسک. این که حقیقت اسما و صفات الهی در جان و قلب انسان بیاید و آدمی ادراک این حقایق بکند در قلبش مصداق ذکر قلبی است. و هنگامی که این حقایق رو در قالب الفاظ بر زبان جاری میکند مصداق ذکر زبانی است که با این حقایق دریافت شده یه قلبی و اونگاه بر زبان جاری شده زیست می کند انسان ها. و آدمیان با این صفات و اسمایی که درک کردن حقیقت اون رو و بر زبان جاری می کنند در زندگی عمل می کنند، تحقق می یابد حقایق اسما و صفات و یادآوری این ذکر در جان و قلب انسان تنها و تنها عامل آبادانی، قرار، آرامش و رهیافت درونی انسان است. اتصال به هیچ منبعی از قدرت و ثروت و جمال و حتی کمال و هر آنچه را که متصور است دلارم بیرون نمیتواند جان و وجود ناآرام انسان رو به آرامش برساند و قرار و ثبات به وجود ببخشد و دوای درد درون انسان باشد جز ذکر الله که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. به همین معنایی که عرض میکنیم، به همین معنای ذکر الله یعنی احضار و توجه آوردن این حقایق در جان به وجود و در چونها و اونگاه در زمان مناسب با الفاظ خاص خودش بر زبان جاری کردن و تحقق یافتن در زندگی آدمی است که ذکر دل را تسلا می دهد، آه مجنون بوی لیلا می دهد. تنها و تنها همین ذکر است که قرار جان بیقرار آدمیان در این خاکدان است و در این جدایی از حضرت جانان که گفت مشق نام لیلی می کنم خاطر خود را تسلی می کنم. دومین حقیقتی رو که امام فرمودن باب شکر بود و اشاره کردیم شکر تصور نعمتهای الهی در جان و وجود و اظهار و ابراز این نعمتها در مسیر درست در زندگی، و به بیانی اشاره شد که درک چیستی، چرایی و چگونگی همه نعمتهای الهی. در باب ذکر هم فرمود اذکروا نعمت الله علیکم، فهم درست نعمت ها در باب ذکر هم بود، اما در باب شکر تصور دقیق نعمت و به کار بستن نعمت ها در مسیری است که حضرت باری تعالی برای اون مقرر فرموده است. و الا شکر یه مقوله زبانی نیست، همان که ذکر هم مقوله زبانی خالی از معنا نیست. شکر در حقیقت شکرگزاری است، درک، شناخت درست همه داده های الهی به انسان است، زمینی، آسمانی، عرشی، فرشی، مادی، معنوی، صغیر، کبیر، نعمت های الهی رو درک کردن و شناختن و همه نعمت ها را جز به جز ذره ذره در مسیری که خدای سبحان ارائه فرموده است و غایت و نهایت این نعمت است به کار بستن. این میشه حقیقت شکر، که البته انسان شکر نعمت های الهی میکند به این معنا که گفتم، و نتیجه آن می شود که امام فرمودن ولئن شکرتم لازیدن نکن. زیادی نعمت چیزی نیست، انسان به زیادی هویت و شخصیت می رسد، یعنی شکر نعمت آدمی رو بزرگ می کند. و اشاره کردم در باب شکر نعمت انسان وقتی دقیق نعمت رو می شناسد بعد به سوی منعم و صاحب نعمت می ره. وقتی با ولی نعمت به خاطر تصور و شناخت نعمت آشنا میشه انسان، یعنی هر نعمتی رو که میبیند بعد نعمت بخش رو میشناسد، منعم رو میشناسد که حضرت باری تعالی است، اینجا به گونه اتفاقی در وجود انسان رخ میدهد که دیگه نعمت برای انسان از میان برداشته میشه. آنچه را که آدمی میبیند، آنچه انسان عارف بالله میبیند، دیگه ولی نعمت است، فقط منعم رو میبینه، دیگه نعمت بهانه است. همان میشود که گفتیم تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. آن یکی شخصی سوی نانبا دوید، داد جان تا حسن نانبا را بدید. بهر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه به معنای تفریح، تفرج، بهر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه او شد جمال باغبان، فرجه او شد جمال باغبان. دیگه نعمت برداشته میشه از بین انسان و ولی نعمت، ما میمانیم و حضرت او و حضرت جانا. این حقیقت شکر و قله شکر است که بعد از ذکر برای انسان میاد. خب وجود اون باره که امام دنیایی از حقیقت رو در لابلای مطالب فرمودند و این بحث نتیجه بخشی شکر رو به این شکل فرمودند که ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که گفته شد. حالا به موضوع سوم اشاره میکنن حضرت بعد از مقوله ذکر و شکر. سومین امری که اگر خداوند نمیگفت، باز نمیکرد برای انسانها این حقیقت رو، از طریق هدایت وحیانی متوجه نمیشدند آدمیان به آن، هرگز از طریق حواس و از طریق عقول به آن نمیرسیدند، چون یه امر غیبی است و این نمیشه زادک من انباء الغیب نوحی الیک، پیامبر این کتاب حقایق غیب که ما به تو وحی میکنیم، و غیب گفتیم آنیست که ما لا در نمی گنجد تحت الحواس ولا یدرک بالاوهام والعقول، و با عقل هم درک نمیشه. خب این سومین نکته چیست؟ و قلت، و گفتی، ادعونی استجب لکم. حضرت اشاره میفرمان با آیه 60 سوره مبارکه غافر، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید که استجابت میکنم شما را. که هم ندارد، ادعونی استجب لکم، یعنی در این آیه شریفه در تفسیر اشاره کردیم نمیفرماد ادعونی ثم استجب لکم، ادعونی فاستجب لکم، نه، نه فا میاد نه ثم میاد، هیچ فاصله ای ندارد بین دعا و استجابت. ادعونی استجب لکم، نه نستجب لکم، ما استجابت میکنیم، نه من استجابت میکنم. من را بخوانید، نه ما را بخوانید. یعنی اینجا فاخرانه و متنتن گفته نمی شود، بلکه قریبانه و نزدیک و عاشقانه گفته می شود. ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، استجابت می کنم شما را. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، امام این آیه را آوردند، همانا به راستی کسانی که استکبار میکنند از عبادتی، از عبادت من، سيدخلون جهنم داخرین، اینها به زودی وارد جهنم خواهند شد با تمام دخر و ذلت و خاری و نکبت. سيدخلون جهنم داخرین. خب ببینید امام توضیح میدن آیه رو، اما من بگم توضیح امام رو، مقدمش رو از خود آیه. ادعونی فرمود، ادعونی، ادعونی یعنی مرا بخوانید، یعنی دعا کنید، مرا دعا کنید، بخوانید. استجب لکم، الان در ادامه خواهم گفت که استجابت و اجابت، میگم استجابت میکنم شما رو. اما فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، آنهایی که استکبار از عبادت من میکنند. سوال، چیزی که آیه دعوت کرد انسان ها را به آن چه بود؟ دعا، ادعونی، نفرمود فعبدونی، فرمود ادعونی، دعا کن. اما اینجا فرمود يستكبرون عن عبادتي، باید فرمود يستكبرون عن دعایی، اونهایی که استکبار از دعا من میکنن به جهنم میروند. آمی فهمد یستکبرون عن عبادتی، یعنی به جای کلمه دعا خداوند چه چیزی رو میاره؟ عبادت رو میاره. یعنی مشخص میشود که عبادت همان دعا و دعا همان عبادت است که الان در ادامه توضیح خواهم داد. به همین خاطر امام میفهمند و سمیت دعا اکه عبادتن، التفات فرمودید، و خدا یا تو در این آیه شریفه دعا خودت را که گفته بودی ادعونی عبادت نامیدی، فرمودی یستکبرون عن عبادتی، فسمیت دعا که خواندن خودت را پرستش و عبادت خواندی، و ترک او و ترک عبادت خودت را چه نامیدی؟ استکبارن، استکبار نامیدی. ان الذين يستكبرون عن عبادتی، کسانی که سرکشی و گردن کشی از عبادت من دارن، چنین و چنان. و توعدت على ترکه، و تهدید کردی بر ترک آن، دخول جهنم خالدین، به دخول جهنمی که با خاری و ذلت وارد میشه. خب من متن سخن امام رو توضیح دادم و گفته شد، حالا برگردیم به شرح و بیان آیه شریف ممزوج و ترکیب یافته با سخن سید الساجدین که حالا هوای عجیبی دارد. پس امام سومین موضوع رو که می‌فرمایند خدایا تو اگر نمی‌گفتی کسی در که این معنا نمی‌کرد. ما آدمیان نه با حواسمون، چشم و گوشمون، نه با اوهام و افهاممون و ادراکاتمون به این حقیقت نمی‌رسیدیم، حقیقت راز و نیاز، راز و نیاز، خانش و خواهش از حضرت توست. این حقیقتی بود که نه عمق معنای این، نه سازوکار آن و نه شیوه و پیامدهای آن برای انسانها با ابزارهای شناختی حسی و عقلی قابل ادراک نبود و نیست و نخواهد بود. پس یه بابی رو گشودی خدایا و یه تفضلی کردی و یه عنایتی کردی که قوغاست این باب، که حالا اشاره میکنم خدمت عزیزان، دعا، مقوله دعا و رخصت به این که انسان خدا را بخواند و بخواهد، یعنی خوانش کند، خداوند را بخواند، دعا کند و از او بخواهد و خواهش کند و تمنا کند. این مقوله رو. خب این بحث دعا عزیزان، من مقدمتاً عرض می کنم که با همه ویژگی هایی که دارد، یعنی به حدی مقام دعا رو در قرآن می بینیم که یک آیه کافی است که نشان بدهد که قبل از این آیه عرض می کنم که امام فرمان که این سر آمده، اما قبل از این آیه یک آیه نشان میده تو قرآن که دعا مساوی با همه چیز و نبودن اون یعنی هیچ چیز. قل ما یعبأ بكم ربی، آیه پایانی سوره مبارکه فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، بگو خدا با شما چی کار میکرد اگه دعا نداشتید؟ هیچ کار. قل ما یعبأ بكم ربی، عبأ رو اگر به معنای وزانت و سنگینی بدونیم، بگو چه چیزی به شما باها و وزانت سنگینی میداد اگر دعاتون نبود؟ قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، یعنی چی از این آیه استفاده می کنیم؟ یعنی این که اگر دعا رو بسنجید در قبال همه چیز، دعا عامل وزانت، بها دادن و ارجمندی انسان و نبود اون فقدان همه چیز انسان است. پس این آیه صراحتا مشخص می کند که دعا مقوله است معادل و برابر با تمام هستی و ارزشمندی انسان در پیشگاه حضرت باری تعالی. خب این چه دعایی است؟ چه سری وجود داره که در اینجا فرمود ادعونی استجب لکم، بعد فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی، این دعا یعنی عبادت من، و اگر نباشه یعنی استکبار دارید میکنید. خب کسی که استکبار از عبادت و پرستش خداوند میکند که جایگاه اون مشخص کجاست، مستاق بارز کفر و سرکشی است، ابا واستکبر و کان من الکافرین، که روز اول شیطان چنین میکند، ابا واستکبر و کان من الکافرین، اون ابا و استکبار و کفر و دوزخ و جهنم پایان اون خواهد بود. چه راز بزرگی عزیزان در این دعاست که از غیب می آید این تحفه برای انسان به تعبیر سید ساجدین، و با هدایت وحیانی خداوند این گونه در قرآن ما را دلالت به اون و رهنمون به اون می کند و کامیاب می سازد. این چه راز بزرگی است. دو نکته اساسی در دعا وجود داره که تمام حقیقت دعا منوط به این دو نکته است. یک، دعا عزیزان محکمترین و استوارترین حقیقتی است که توحید ذاتی افعالی و صفاتی خداوند را برای انسان اثبات می کند. دعا و ربوبیت خداوندی را مشهود می کند برای انسان ها. یعنی راز اول به این گونه بگویم که دعا دو سر دارد، یکی خواننده، یکی خوانده شده. یکی انسانی که می خواند و دایی است، یکی مدعو، خداوندی که خوانده می شود. آنچه مربوط به خداست در دعا، یعنی اون سوی بلند دعا که حضرت باری تعالی است، دعا عاملی است که تثبیت می کند و تعریف می کند مقام توحید ذاتی صفاتی و افعالی، یعنی ربوبیت جامع و کامل خداوندی را برای دعا کننده. وقتی ما لب باز میکنیم و میخوانیم خداوند رو، یک، یعنی مبتنی بر این است که خداوند حاضر است، انه سمیع الدعا، او شنونده و پذیرنده دعاست، یعنی حاضر است. چطور حاضر است؟ اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من از من سوال میکنن بگو فانی قریب اجیب و دعوت الداع ازادان، من نزدیکم، من قریبم. با دعا و خواندن خداوند ما این حقیقت رو میرسیم به لحاظ توحیدی که خداوند هو معکم اینما کنت، خدا با شماست هر کجا که هستید. دعا زمین ندارد، زمان ندارد، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست. دعا محدودیت شخصی نداره، شخصیتی نداره، جغرافیایی نداره، تاریخی نداره، زمینی و زمانی ندارد. در هر موقعیتی و در هر جا که هر انسانی لب باز می کند آداب به اون معنا که باید یه مختصاتی، باید یه ویژگی هایی و گزینشی در دعا باشد مطلقاً وجود ندارد. خطاب ادعونی شامل 7 میلیارد امروز و میلیاردها انسان دیروز از آدم تا خاتم تا انقراض عالم می شود و همه انسان ها و بندگان خدا مشمول این دعوت الهی هستند که ادعونی اذا سألک عبادی، همه بندگان خدا، فانی قریبون. اولین حقیقتی که در دعا برای انسان تثبیت میشه با دعا حضور خداوند است، در هر لحظه و آن همراه انسان و معیت الهی هو معکم اینما کنتم با هیچی مثل دعا برای انسان اثبات نمیشود. این نکته اول. نکته دوم، در دعا فعالیت الهی است که خداوند فعال ما یشاء است. یعنی با دعا ما به این حقیقت میرسیم و اثبات میشه در وجودمون که خدایی را میخوانیم که یفعل الله ما یشاء، آنچه را بخواهد انجام میدهد، یحکم ما یرید، آنچه را که بخواهد حکم میکند. خدایی را میخوانیم که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پروردگاری را و کسی خوانده می شود، معبودی خوانده می شود که عزت می دهد، ذلت می دهد، می گیرد، می ستاند، همه امور در دست اوست، یاد الله، دست خداوند باز گشاده و فعال در وجود است. نه خالقی که در موزه ها یافت می شود، نه خداوندی که نظارگر عالم است، نه خداوندی که تماشا چیست می بینم آشا می کنم بازی رو تماشا می کنم. خداوندی که فعال است، صفت فعلی او و توحید افعالی او کاملا در وجود و انسان ها با دعا میرن به سوی این دست گشاده الهی و از او طلب و تمنا می کنن. یعنی میپذیرن و تثبیت میشه در وجود انسان چی؟ مقام ربوبیت، پروردگاری و قدرت و ان الله علی کل شیء قدیر و توانمندی خداوند در وجود. هیچ مقوله دیگه مثل دعا چنین چیزی را برای انسان قطعی مسلم نمی کند. سه، با دعا انسان ها به این حقیقت میرسن که هیچ سناریوی از پیش تعریف شده ای برای این آفریش وجود ندارد. عزیزان، قاعده ای نوشته نشده است برای تک تک زندگی ما، بر پیشانی هیچ کس هیچ چیز نوشته نشده است. بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرود آید یا قبله کجاید، این اباطیل و خرافات با دعا به کناری می رود. ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر، دعا کنید، نگید که این از قبل که امور مشخصه پس ما چرا دعا میکنیم. دعا میاد که این عقیده باطل را، این تصور غلط رو از ذهن بندگان خدا چه بکند؟ دور بریزد. بلکه با دعا شما میبینید که محول میشه دعا، مغیر میشه دعا. یا محول الحول و الاحوال، یا مدبر اللیل و النهار، یا مغلب القلوب و الابصار میشه. تمام اینها میشه بعد حول حالنا الى احسن الحال میشه. با دعا همه چیز تغییر میکند، با دعا همه چیز شکل میگیرد. یعنی هیچ فرضیه تعریف شده پیش بینی شده قبلی برای هیچ کسی در وجود نیست که بگوییم نوشته شده است و این قضا و قدری است که برای هر انسانی، برای هر کسی، برای وجود نوشته شده است و چنین پیش می رود. دعا یعنی نقض این مطلب، یعنی دعا یعنی بطلان این مطلب، بلکه با شما با دعا چیزهایی را می خواهید که می خواد ایجاد بشه، تمنایی میکنید که میخواد ایجاد بشه. یعنی در حقیقت من همونطور که عرض کردم دیگه بستش این بمونه، اگر بخوام توضیح بدم جز جز منطبق کنم این حقایق سگانی که گفتم با توحید ذاتی، صفاتی و افعالی الهی، خیلی دامن پیچیده‌ای دارد، یه مقداری هم بحث خیلی تخصصی میشه، اما در همین حد کافی است. بنابراین یه سر دعا که خداست، یعنی خوانده شده، یعنی مدعو که او را میخوانیم، با دعا ما تثبیت میشه برامون حضور فعلی الهی، حضور فعلی الهی، معیت خداوند با ما، که هیچگاه ما حس تنهایی در این وجود نداریم و هو معکم اینما کنتم. لذا هر لحظه میتونیم اون رو بخوانیم، هر لحظه میتوانیم دعا کنیم، هر لحظه میتوانیم دست به او بیاوریم. نه اینکه میتوانیم، بلکه ما من شیء احب، هیچی محبوبتر در آفرینش برای خداوند نیست الا آن که بندگانش او را بخوانند. یعنی محبوبترین چیز دعاست. حالا انشاءالله میرم وارد میشم در روایات لذرائف و لطائف رو میگم که حالی امشب برای ما دست بدهد و بالاخره از آنها باشد که امشب از جوشش بله کار به اونجایی برسد که اون حال و هوا انشاءالله در وجودمون متغیر بشه در این ماه شعبان و استفاده های بهتر بکنیم از این ظرفیت خدا دادی، که این ماه هم ماه همین دعاست و ماه همین ارتباطات با حضرت سبحانی است. خب پس یک، این معیت خداوند اشاره کردم. دو، اینکه کار دست خداوند است، نه دست به ید که لا به ید غیرک زیادتی و نقصی. میخوانیم در کجا؟ در همین شعبانیه. به ید کلا به ید غیرک، به دست توست، نه به دست هیچ کس دیگری. کاستی و فزونی من، زیادی و فزونی من، همه امور به دست لله الامر من قبل و من بعد. تمام امور خدایا به دست توست. من به این خاطر دعا یعنی اقرار، اثبات، تثبیت این امر که همه امور به ید الله تبارک و تعالی، مجار الامور به ید الله تبارک و تعالی است، به تعبیر معصوم و بس. میپذیریم که تمام حوادث و تمام حقایق به دست قدرت الهی است، لذا دعا میکنیم. این تثبیت میکنه در ما مقام فعلیت خداوند رو و اوج توحید افعالی ذات احدیت رو در هستی. و سوم اشاره کردم این حقیقت که این خرافات و اباطیل به کنار برود، اینکه جبر است و اینکه تثبیت شده است و اینکه مقدرات تعریف شده است و چیزی از جای خودش تکان نمیخورد و خیر، بلکه این دعا چقدر معصومین رو این تأکید دارن که ادعو ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر. امام باقر، امام صادق، اصلا در روایات معصومین، زمات مقدسه محمد و آل محمد، در ذیل همین آیه شریفه و تفسیر همین آیه که امام سجاد میفرمایند که به همین خاطر امام حسن این آیه رو مطرح میکنن، فراوان روایت داریم، نه یکی دو تا سه تا، که تاکید به این کردن که این دعا، این که خدا میگه ادعونی استجب، به خاطر این است که محقق بشه، یعنی اتفاق بیفتد براتون اون چرا که دعا میکنید، نه اینکه گمان کنید که نوشته شده است و مقدرات است و به تعبیر خودمون بالاخره از قبل نوشته شده ها دارید، چون ما عروسکان خیمه شب‌بازی نیستیم در این وجود، بلکه با دعا تحول احوال، تغییر حالات دست میدهد. حالا بعد اونجا در خدمت عزیزان اشاره کردم در بحث تفسیر که اگر فرمود اجیب و دعوت داعی ازادان، یا اینجا می فهمد از تجب لکوب، گفتیم که فرق استجابت و اجابت هم در این است که هیچ دعایی نیست الا این که خداوند پاسخ می دهد اون دعا رو، نام این میشه استجابت. حال پاسخ دهی خداوند و پذیرش خداوند گاه مطابق با خواسته ماست، گاه فراتر از مطابقت با خواسته ماست. همه گونه پاسخ دادن الهی استجابت است. اونجایی که مطابق با خواسته ما پاسخ میدهد ذات احدیت، اجابت است. هم اجابت داریم، خداوند مجیب است، هم مستجیب است. اما من یجیب المستر رئیز آدعا و یک شف السوء، این خداوند اجابت میکند و پاسخ میدهد، هم استجابت میکند. این توضیح این دو کلمه و دو فعل اله. پس این نسبت به سوی برتر قضیه که خداست و آنی که خوانده میشه. دعا توحید الهی رو تثبیت و تقریر. و هیچ حقیقتی من بنده عرض میکنم با همه مطالعات، با همه بررسی ها، هیچ موضوعی مثل دعا این حقایق رو در وجود انسان در مورد ذات حق تثبیت نمی کند، به شهود نمی رساند و مکشوف برای انسان نمی شود. اما اون سویی که مربوط به ماست، یعنی طرف دوم دعا که خواننده است، ما ایم که می خوانیم خدا را، دایی و دعا کننده در قبال حضرت مدعوب و خوانده شده. اولین نکته ای که در دعا وجود دارد، وقتی که ما لب باز می کنیم و خدا را می خوانیم، راز و نیاز، هم راز و هم نیاز، نیایش با حضرت حق داریم، خواهش و خانش از خداوند داریم، اولین اتفاقی میفتد اینه که ما پذیرفتیم که وجود ما سراسر فقر و نیاز و تا تهی بودن است و وجود او سراسر قناع و صمدیت و جامعیت است. یعنی وقتی ما میاییم عزیزان لب به دعا باز میکنیم که خودمون رو در موضع نیاز در قبال خداوند قرار دادیم و الا لب به دعا باز نمی کنیم. وقتی خدا را میخوانیم که تثبیت شده برا نفسمون که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست. سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است، چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. یعنی در دعا ما ابتداعا فقرمون رو، تهی بودنمون رو، دستهای خالی خودمون رو میبریم میبینیم، بعد به در پیشگاه حضرت جانان به حضرت غنی صمد میبریم برای اینکه این دستها خالی بر نگردد. یعنی اولین نکتهش اینه که ما به فقر و افتقار خودمون در پیشگاه خداوند با دعا اقرار میکنیم و میرسیم، هیچ عامل دیگه ای نیست که ما رو به این قله برساند، به قله فقر. و میدونید تا زمانی که انسان به نیاز به حضرت جانان نرسد، اون ناز و نیاز شکل نمیگیرد، اون کشش و کوشش دست نمیده. زمانی که انسان بالاخره احساس پری میکند، احساس بی‌نیازی میکند، هیچگاه رو به سوی عبودیت و بندگی خداوند نمیگذارد و نمیبرد. وقتی که انسان احساس تهی بودن و خالی بودن نیاز می کند، به سوی حضرت جانان رو می آورد. به تمام معنا نیاز که میگم، نه نیاز مادی، همه نیازها به معنای حقیقت نیاز، وقتی میرد به طرف خداوند که فقر رو در وجود خودش بیشتر حس می کند. لذا الفقر فخری، پیغمبر مکرم اسلام می فهمد فقر فخر من است. این فقری که پیامبر میگن فقر اقتصادی نیست، این فقر کلی و نیاز به حضرت احدیت و صمدیت است و خداوند بی نیاز، که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شما همتون به حقیقت فقیرید و خداوند غنی. یا درک میکنید این را، یا به شکل کاذب و دروغین گمان میکنید که نیاز ندارید. خب در این صورت میروید به سوی دیگران، چون نیازی به حضرت جانان حس نمیکنید و ندارید. دعا کاری که کند ما را به کوی نیاز می آورد. یک. دومین نکته بعد از این حس فقر، بحث این است که بالاخره آنچه موجب میشه عزیزان ما به سوی خداوند نمی آییم، آنچه موجب میشه که انسان سر مقابل حضرت جانان به زیر نمیارد، یعنی به سلک بندگان نمی پیوندد و داغ و مهر و نشان شیرین و عبودیت رو بر پیشانی خیش نمی پذیرد، چیزی نیست جز انانیت، من، تفاخر، غرور، کبر، استکبار، نخوت درونی که بشر دارد. این تکبر انسان است که موجب میشه سر آدمی به زیر نمیاد، حالا چه در قبال خدا، چه در قبال بندگان خدا، چه در قبال حقیقت، چه در قبال فضیلت. مهمترین، برجسته‌ترین، وحشتناکترین، ننگینترین ویژگی که بشر را از خداوند دور می کند استکبار است. دیگه بالاخره همان ابا و استکبری که الان خواندیم در مورد شیطان، روز اول ابا و استکبر و کان من الکافرین، یعنی مدخل و آستانه کفر استکبار است. انسان از جاده استکبار و ورودی استکبار به کفر می رسد و به لجن کشیده می شود وجود او. دعا کاری که می کند عزیزان، آدمی رو در پیشگاه خداوند به خضوع و تواضع می آورد و انانیت انسان رو بر سنگ فرش بندگی می کوبد. و از دلش چی در میاد؟ وقتی این فقر میاد تو وجود انسان، می پذیرد آدمی نیاز رو، به لذا ابراز می کند، ابراز می کند به حضرت جانان، یا رب، یا رب، یا رب، اسألوک، اسألوک. وقتی این میاد، این حالت در وجود انسان، این سوال و این خواهش و این خانش خداوند میاد در وجود انسان، اون نیاز تبلور پیدا کرده است، استکبار شکسته است، اون غرور و منع از میان برداشته شده است. و بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. اینجا اتفاقی که میفتد، انسان میشه چی؟ میشه عبد. و میرسد به مقام عبودیت. بعد میشه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، به هدف خلقت از مسیر دعا میرسد. دعا دو سر دارد، یک سوی اون تثبیت میکنه ربوبیت خداوند را، یک سوی اون تثبیت میکند عبودیت و بندگی انسان را. شما نشان بدید یه مفهوم دیگه که چنین کار کردی داشته باشد در معارف الهی. به همین خاطر این سر بزرگ غیبی است که خداوند به تعبیر سید الساجدین برای بشر بابش رو باز میکند. حالا بذار یکم یه پرده دیگه برم بالاتر، لطیفتر بگم، بعد برم سخنان پیشوایان دین رو هم در این جهت، مستندات رو هم با هم مرور و بررسی کنیم. پس ببینید، در حقیقت دعا شد تثبیت مقام ربوبیت و تثبیت مقام عبودیت. حالا این منافاتی نداره که در این دعا که میگیم، هم ببینید دعا ترکیبی است از خانش و خواهش، راز، نیاز. نه اینکه فقط دعا صرفا نیاز است، بله همون نیاز و چیز خواندن هم داخل همین معادله‌ای که گفتم چی گنجانده میشه به اثبات نیاز انسان و عبودیت آدمی میکند، وقتی که در مسیر خود درست دعا قرار میگیره با ویژگی هایی که الان اشاره میکنم منظر ماکتور. اما عزیزان من، به مقداری که جوهر دعا فزونتر میشه، خوب دقت کنید این قسمت رو، به مقداری که روح دعا برجسته تر و فراتر میشه، به مقداری که جان پرورده معرفت در دعا انسان افسوده میشه، یعنی انسان به اون توحید خداوند، به اون حضور الهی نه باور بلکه به یقین میرسد، به یقین میرسد که یار نزدیکتر از من به من است، پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من. وقتی به این یقین میرسد، به این حضور الهی، وقتی اینکه امور در دست خداست نه دیگری، امور در دست خداست نه دیگری، او فعال با یشاء است، وقتی اوج میگیرد این باور انسان، وقتی باور انسان در تصرف الهی در هستی اوج میگیرد، دیگه این دعا تبدیل، میدونید به چی میشه؟ این دعا دیگه از سطح دعا فراتر میره، یعنی فاصله خواننده با خوانده شده نزدیک میشه، نزدیک میشه. بعد این دعا تبدیل به نجوا میشه، دیگه انسان قربناه و نجیا، ما نزدیک کردیم موسی را نجیا، دیگه نجوا با موسی کردیم. بعد اینجا جایی است که انسان میخواند خدا لبیک میگوید و آدمی میشنود، گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. از یک سو میگوید یا الله، از یک سو میشنود عبدی عبدی. یه دو سوی این خواهش و خوانده شده خواننده چنان به قرب یکدیگر میرسن که دیگه حجاب ها به حدی برداشته میشود که میگوید. بگذارید که به مناسبت شعبان اشارتم رو و مثالم رو از شعبانیه بیاورم. به جایی میرسد که میخواند و میگوید الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا در نهایت رهایی از غیر مرا قرار ده و پیوستگی به خودت، الهی حبلی کمال الانقطاع الک و ان ربصار قلوبنا بضیاء نظرها الک، خدایا چشم جان من رو به تمام جلال و جمال خودت منور و روشن کن، و ان ربصار قلوبنا بضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا حتی حجاب‌های نورانی بین من و خودت رو بردارم و این قرب رو نزدیکتر کنم، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجب النور و تتصل الی و متصل بشم به معدن عظمت تو، که دیگه اینها سطح برتری است که از زبان امیرالمومنین گفته میشه و فهمش بسیار مشکل و حال و هوای دیگری میطلبد. در جای دیگری میگوید الهی الهمنی ولهن به ذکرک الی ذکرک، خدایا عاشقم عاشقترم کن، خدایا دیوانه هستم دیوانه ترم کن، الهمنی ولهن به ذکرک الی ذکرک. میرسد به اون پایان کار، به اون اوج و انتهای شعبانیه، میگوید الهی الحقنی به نور عزک الابهج، خدایا منو ملحق کن به اون نور عزتی که بهجت و سرور و نشاط همه در آن است که از سوی تو بر جان بنده ات میتابد. الهی الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. خدای کاری کن که فقط تو رو ببینم، تو رو بخوام، با تو صحبت کنم، دل به تو بدهم و از بقیه و اغیار روی و صورت و حاجت برگردانم. تو باشی و من بگویم و بشنوم و دیگه به اون مقام قربناه و نجیا برسد. این از کجا دست میده؟ از دعا. راه دیگری ندارد عزیزان من. پس دعا اونی که در عرف گفتن نیست، همان گونه که شکر آن نیست و ذکر آن نیست که دیشب خدمت عزیزان گفتیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف پشکافیم و طرحی نو در اندازیم. باید این حقایق رو دوباره بازشناسی کنیم، بهتر این حقایق الهی رو درک کنیم و ببینیم از دل این معانی چه برون می آید و چه لذت ها و بهجت هایی سر می زند و جان انسان رو منور می کند. این حقیقت دعاست که اصل تثبیت مقام توحید ربوبی الهی و مقام عبودیت انسان که قله کمال آدمی است با حقیقت دعا محقق میشه. حالا اجازه بدید من قبل از اینکه ادامه بدم سخنان وجود و مبارکشون رو، حیفم میاد حالا که این بحث رو مطرح کردیم، از زبان معصومین به این حقیقت نپردازم و اشاراتی به روایات ائمه علیهم السلام خود وجود و مبارک سید ساجدین و دیگر حضرات نداشته باشم. من زراره انا ابی جعفر زراره ابن عیان از امام باقر قال ان الله عز و جل یقول، همین فرمایش امام سجاد رو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، خدا فرمود ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. امام فرمودن هوت دعا، این عبادتی که خدا میگه از عبادت من استکبار میکنی، یعنی از دعای من، چون اول دعا آیه فرموده دعا دیگه، و افضل العبادت الدعا، با فضیلت ترین عبادت دعاست. چرا؟ علتشو گفتم. قلت و بعد امام فهمن که این خداوند میفرماد که ان ابراهیم لأواه حلیم، ابراهیم اواه بود. اواه اگر بخوام خیلی خودمانی بگم از ماده چی بگیم؟ بگیم آه. آه رو انسان با کی میکشد؟ وقتی اومدن عیادت یک کسی و بعد یک کسی میگفت آه آه، یک کسی از همراهان امام گفت آقا ذکر بگو به جای این، تو که بیماری تو بستری بیماری افتادی، حیف این حرفا رو بزنی بگی آه آه، ای ناله بزنی، بگو یا مثلا الله یا عظیم یا کریم یا شافی. عزتم نگو نگو، مگه تو فکر میکنی این چی داره میگه؟ تو متوجه نیستی. ای داره میگه یا الله، الله آخر الله چیه؟ آه. ای داره الله رو بر زبانش جاری میکنه، تو متوجه نیستی. حقیقت الله از عمق جان و وجودش داره میرون بیاد و بر زبانش جاری میشه. الله یعنی کسی که این گونه است، با تمام سوز جان میخواند و دعا میکند. سؤال ابو جعفر علیه السلام ان کفرت این جمله رو من تا به حال این روایت نخوندم، حالا که حقیقت دعا رو امشب گفتم میخونم، چون قبلا که نمیخوندم میترسیدم سوء برداشت بشه، مردم گمان کنن که مراد از دعا همون دعاهایی که بالاخره میخونن برای اینکه حورالعین بدن بهشون یا چی بدن. سؤال ابو جعفر علیه السلام فرمودن ان کثرت القراءه افضل او کثرت الدعاء. یک کسی سوال کردشون گفت آقا بیشتر دعا بخونیم یا بیشتر قرآن و قرائت بخونیم؟ قال الدعاء. فرمودن بیشتر دعا بخونید. اما تسمع لقوله تعالی، آیا گوش نمی کنید به این آیه قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم؟ اگر دعا نبود هیچی نداشتید. پس دعا دعا دعا. فرمود الدعاء سلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمنه، عمود الدین، ستون خیمه دین، و نور السماوات و الارضین، نور آسمان ها و زمین است. احب الاعمال الالله فلعرض الدعا، محبوب ترین عمل در زمین در نزد خداوند دعاست. الا ادلکم الا سلاح ینجیکم من اعدائکم و یدر ارزاقکم، یه اسلحه بهتون بگم که شما رو از دشمن نجات بده و روزیتون فراوان کنه. قالو بلا یا رسول الله، پیامبر فرمودن بگید یا رسول الله. قال تدعون ربکم باللیل و النهار، مدام خدا رو بخوانید شب و روز، فان سلاح المؤمن الدعا، سلاح مؤمن داست. خب یعنی چه؟ یعنی اگر شب و روز خدا رو بخوانید، ربوبیت و توحید و حضور خدا رو در کنار خودتون و فعالیت خدا رو پذیرفتید و عبودیت و بندگی خودتون رو آن به آن چه کردید؟ تثبیت کردید و اقرار کردید. فرمودن زراره گفت امام باقر به من گفتن الا ادلک الا شیء لم یستثن فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. آیا میخوایی راهنمون کنم تو رو به یه چیزی که پیامبرم تو این کار استثنا نمیشه؟ فقلتو بلا قال ادعا. این برای پیامبرم همینه، ادعا یرد القضاء. اگر یه امری قطعی باشه در آفرینش الهی، دعا آن را برمیگرداند. ادعا یرد القضاء و این ابرم ابراما. بعد دستشون هم، دو تا دستشون هم به هم گره کردن، محکم فشار دادن، ولو این که اینطور قطعی باشه، اما دعا امر قطعی را هم باز میگرداند و برمیگرداند. چون انسان در موضع عبودیت می نشینه در پیشگاه خداوند، و اگر انسان عبد شد، هیچ چیزی از خواسته عبد برای خداوند محبوب تر و مطلوب تر نیست. قال ابو عبدالله، امام صادق فرمودن، هشام بن سالم میگه تعرفون طول البلا من قصره؟ آیا می دونید که درازای بلا و ابتلا و دشواری ها و کوتاهی این رو از کجا میشه فهمید؟ که بفهمید این بلا بیشتر ادامه داره براتون، این بیماری مثلا، این ابتلا، یا زودتر خوب میشه؟ گفتیم نمیدونیم آقا. از کجا میشه؟ از کجا فهمید؟ قلت لا. گفتم نه. فرمودن اذا الهم احدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا ان البلاء قصير. وقتی در حین یک ابتلایی متوجه شد وجودتون به دعا مدام و دیدید آن با آن دارید خدا رو میخونید، بدونید آستانه به پایان رسیدن این ابتلا است. در ابتلا تمام میشه. عجیب. فرمودن ادفعوا امواج البلاء عنكم بالدعاء. ادفعوا امواج البلاء عنكم بالدعاء. موج موج شب و روز داره بلا میاد از آسمان برای این زمین و بندگان و انسان ها. از در و دیوار داره بلا میبارد. میبینیم و نمیبینیم یه چیزهایش رو عزیزان. بله، گاهی میبینیم برای دیگران یا برای خودمون. فرمودن ادفعوا امواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء. قبل از اینکه بلا بیاد دفعش کنید، نه بعد از اینکه میاد، قبلش اقدام کنید. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه البلاء اسرع الى المؤمن من انهدار السیل من اعلى السعله من اعلى الطلعه الى اسفلا. همونطور که سیل از بالای کوه داره میاد، بلا هم به طرف شما میاد. شما با دعا و خواندن خداوند میتوانید دفع کنید، دفع کنید. گاهی بعض از ادعیه و از کار نبوی دیگه، الان نمیخوام وارد این بحث به جزئیات بشم، فرمودم پیامبر این دعا رو درک کنید، یعنی به حقیقتش این دعا رو بفهمید و بگید به این شیوه، بگید به بعثت خودم سوگند که خداوند هر حرق و هر غرق و هر آتش و هر چه و چه رو از زندگی شما و وجود شما دور میکند، و خب در جای خودش همه تجربه شده و مشخص. ادفعوا امواج البلاء بالدعاء. من مبتل الذي استدر به البلاء به احوج الى الدعاء من المعاف الذي لا يعمل البلاء. فرمودن این دعا رو بدونید که امواج بلا رو با این دفع میکنید با دعا، و گمان نکنید اون کسی که گرفتار بیشتر نیاز داره به دعا، نه، اونی که گرفتار نیست به دعا بیشتر نیاز دارد تا آن کسی که گرفتار هست. اوحلا الى داوود، خداوند ده کرد به داوود نبی اذکرنی فی ایام سرائک حتی استجیب لک فی ایام زرائک. آقای داوود وقتی خوشی اوزا وفق مراده مرا بخوان و دعا من کن تا زمانی که مبتلا و گرفتار شدی من تو را یاد کنم و با تو باشم و دعایت اون روز دیگه دعا مقبول و پذیرفته شده باشد. بعد حالا ببینید، برای اینکه ما میخواییم اثبات کنیم مقام ربوبیت خداوند رو و مقام بندگی خودمون رو و عبودیت خودمون رو، بعد اینطور به ما گفتن، گفتن آقا فکر نکنید دعا مال یه مسائل پیچیده یه سنگین، خدای مشکلات جهان اسلام را، خدای فرج ولی عصر را، خدای چنین و چنان، بیایید و این دعاهای طولانی جوشن کبیر بخونید، این چیزها رو بگید. فرمودن نه، لیسأل احدکم ربه حاجته کلها حتی یسأله شسأن علیه اذ انقطع. فرمودن همتون تو دعا و خواندن از خدا اینطور باشید که خدا را برای ریزترین کارهاتون بخونید، حتی یه وقتی اگر بند کفشتون قطع شد از خدا بخواید که خدا بند کفش بهتون بدهد. یعنی ربوبیت خدا رو در چه ببینید؟ در تمام حوزه های صغیر و کبیر زندگی ببینید و باور کنید و بخوانی. اون روایتی که گاهی خواندم برای دوستان اینه، یا موسی سلنی کل ما تحتاج الی، موسی هر چی رو میخوای از من بخوا، حتی علف شاتک، حتی علف بزت و گوسفندت و ملح عجینک، حتی نمک آشت از من بخوا. علیکم به دعا فانکم لا تقربون بمثله، بر شما باد به دعا، هیچی مثل دعا شما رو به خدا نزدیک نمی کند. این مستندات مطلب. و لا تترکو صغیرتن لصغرها ان تدعو بها، و نکنه که شما یه چیزهای کوچیک رو نخونید، نه، چون بحث ربوبیت خداست و ربوبیت خدا بر همه چیز است و صغیر و کبیر ندارد. فان صاحب الصغار هو صاحب الكبار، اون خدایی که صاحب امور کوچک است، صاحب اختیار امور بزرگ و کوچک بودنش یکیست و یکسان است. حالا یک قدی ظریف‌ترش بکنم، از بحث یک هم ممکنه دور بشم، اما فکر میکنم لازم حالا که این جمله رو گفتم اینم بخونم کامل کنم خدمت دوستان. انل بزنتی، ابی نصر بزنتی، از صحابی وجود نازنین مولانا رضا، قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک انی قد سألت الله تبارک و تعالی حاجتا منذ کذا و کذا سنه. آقا من اینطور که یادم میاد سالهاست یه حاجتی از خدا دارم میخونم و اجابت نمیشه. وقد دخل قلبی من ابتاعها شیئون، و این که نشده خواسته من، یه چیزی تو دلم اومده، یک شبهه چیزی برام ایجاد شده است. فقال لی اخبرنی عنک، امام فرمودن چقدر لطیف و زیبا، لو انی قلت قولا کنت تثق بهی منی. آقای ابی نصر، اگر من یه چیزی به تو بگم، یه وعده‌ای به تو بدم، یه حرفی بزنم، به قول من وثوق داری؟ میپذیری که من درست بهت میگم؟ قلت له، آقای چه فرمایش میفرمایید، خاک پای شما، جوئل تو فداک، فداتون بشم، تصدقتون بشم. و اذا لم اثق به قول کف به من اثق، اگر من به شما، به قول شما اعتماد نداشته باشم، اگه یک وعده‌ای بدید، پس به کی اعتماد دارم؟ حالا دقت کنید، فکن، حضرت فرمودن قال، پس اگر اینطوره فکن بالله اوثق، به خدا باید تو که بیشتر اعتماد داشته باشی تا به من. فإنک علی موعد من الله، تو بر وعده های الهی هستی. علیه الله تبارک و تعالی یقول، آیا خداوند نگفت اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان؟ ابی نصر، مگه خدا این وعده رو نداد که بخونید من نزدیکم و استجابت میکنم و اجابت میکنم؟ پس چرا اینطور میگی آقای ابی نصر؟ گفت آقا ببخشید، عذرخواهی میکنم از مطلبی که گفتم. حالا ببینید، عرض کردم این زیل رو که میزنم و این ادامه رو میارم، دیگه این رو به خاطر بعض از دوستان میگم که گاه این سوالات مطرح میشه، وقتی این عظمت دعا و اهمیت دعا مرتبط میشه با این بعد خواهش دعا، بعد در جامعه این ذهنیت میاد، همینی که ابی نصر دارد، که آه بالاخره ما چرا خیلی از خواسته های خودمون رو داریم، با همه این عظمت الهی، با تمام این جایگاه الهی، با همه ادعونی استجب لکم استجابت میکنم، قریبون عجیب، قریبم اجابت میکنم، این پس چرا آقا ما بالاخره به این خواسته های خودمون نرسیدیم؟ عذرخواهی میکنم، اما لازم این مطالب را عرض کنم خدمت دوستان عزیز. دعا عزیزان اگر بخواد تثبیت مقام ربوبیت خداوند کند یک سو، این طرف مقام عبودیت کند، پس طبعا نیاز به چی داره؟ به این داره که بین این خواهش و بین اون حضرت رب مانع ایجاد نشه. اگر مانع ایجاد شود استجابت و اجابت عمل نمی کند. مانع چیه؟ من فعلا اجالتاً 4 تا شایم شب خدمت عزیزان از موانع عدم استجابت و اجابت دعا عرض می کنم. 1، معرفت و شناخت به خداوند. یعنی چه؟ قال قوم للصادق، یه گروهی به امام صادق گفتن ندعو فلا یستجاب لنا، آقا ما که هرچی خوندیم نشد تو زندگیمون. قال، فرمودن حضرت، لأنکم تدعون ما لا تعرفونه، چون شما خدایی را میخوانید که هیچ شناختی به او ندارید. چطور میخواید مستجاب بشه دعاتون؟ شما کی رو، چه کسی رو میخونید؟ کسی رو میخوانید که نمیدانید کیست، شناخت به اسماء و صفات او ندارید، اصلا نمیدانید توحید خدا را، کسی که نمی داند و نمی شناسد و معرفت به خداوند ندارد چگونه می خواهد که دعا او مستجاب باشه؟ اولین بخش دعا همون مباحثی است که گفتیم، بحث توحید ذاتی صفاتی افعالی و دانستن اون سه نکته در مورد دعا و تثبیت اون سه نکته در جان. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله فلیستجیبوا لی، ادامه همون آیه 186 سوره مبارکه بقره که خدا میگه پس شما به من جواب بدین، اجابت من بکنید، ولی یؤمنوا بی، ایمان بیارید تا من اجیب و دعوت ادا. یعلمون انی اقدر علی ان اعطیهم ما یسالونی، باید بدونن، آگاه باشن بندگان که من قادرم بر چه اموری و چه میکنم و چه صفاتی دارم که به اینها بدم. و الا اینها وقتی نمیدانند و نمیشناسند، خواندن خدای مجهول پاسخی ندارد. تمام. این یک. دو، بعد از عدم معرفت مانع دوم متاسفانه عدم عمل به تعهدات در قبال خداوند است. یعنی خواندن خداوند یه رابطه دو سویه است. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، خدا وعده داده است، استجابت میکند. آن برای کی استجابت میکند؟ برای کسی که وعده و عهد خودش رو با خدا عمل میکند. ادعای بلا عمل، دعوت کننده بدون عمل، کرامی بلا وتر، مانند تیراندازیست که کمانش زه نداره، لذا دعا او از حلقومش بالاتر نمیرود. فرمود سؤل امیر المؤمنین علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی، امیر المؤمنین سوال شد از این سخن خدا که ادعونی استجب لکم، امین ادعونی استجب لکم، بخونید اجابت کنم. فما بالونا ندعو فلان اجاب، آقا پس چرا ما هی میخونیم دعاهای ما مستجاب نمیشود؟ قال ان قلوبکم خانت به سمان خسال، قلب های شما 8 تا خیانت داره. حالا من یکیش که مربوطی به اینجاست میخونم. اولها انکم عرفتم الله فلم تعدوا حقه، اینه که شما خدا رو شناختید اما حق خدا را عمل نمی کنید. کما اوجب علیکم، اونگونه که بر شما واجب و لازم کرده است. فما اقنت عنکم معرفتکم شیئا، اون مانع اول رو گذر کردید، معرفت اومده اما چون این معرفت عملی نمیشه، لذا متاسفانه حجاب بی عملی بین شما و خداوند وجود دارد. بعد امام فرمودن فأی دعا ان یستجاب لکم ما هذا، کدوم دعا میخواد مستجاب باشه با این بی عملی و بی اعتنایی که شما به خدا دارید؟ چطور خدا به شما اعتنا کند؟ فقط صددتم ابواب، خیلی عجیب سخنه، فقط صددتم ابوابه و طرقه، شما بستید راه رفتن دعا را به استجابت با فقدان عملتون، متاسفانه با کاستی ها و عدم وفاتون به تعهداتتون با وجود نازنین حضرت باری تعالی. صریح‌تر ان مولانا صادق علیه السلام فی جواب هذا السؤال، در جواب همین سوال که چرا دعای ما اجابت نمی شود، فرمودن لعنکم لا تفون الله بعهده و ان الله یقول اوفو بعهدی اوف بعهدکم، شما وفای بعهد خدا نمی کنید، خداوند هم وفای بعهدتان نمی کند. سوم، پاکیزگی بالاخره در تعامل مالی با خلق، نان حلال، حقوق مردم بردوش نبودن، دل و جانی که مملو و از حقوق دیگران و مظلمت و ناس باشد، به هیچ وجه دعا او اثر نمی کند و مستجاب نیست. من احب ان یستجاب دعا او، کسی که می خواهد دعا او مستجاب باشد، فلی و طیب مطعمه و مکسبه، خوردنی ها و کسب و کارش رو اصلاح کند، پاکیزه کند. رسول خدا فرمود یک کسی به پیامبر فرمود لمن قال، یک کسی به پیامبر گفت آقا من احب با ان یستجاب دعای، خیلی میخوام دعا مستجاب بشه اما نمیشه. فرمود تحر معکلک، خوردنی هات رو پاکیزه کن، ولا تدخل فی بطنک الحرام، حرام وارد شکمت نکن. اذا اراد احدكم ان یستجاب له، هر کدامتون که میخواد مستجاب بشه دعاش، فلیطیب کسبه، کسب و کارش و درآمدش رو اصلاح کنه، ولیخرج من مظالم الناس، از حقوق مردم و حق الناس چی بشه؟ ذمه خودش رو بری کنه و خارج شود. و ان الله لا یرفع دعاء عبد، خدا بلند نمی کند دعاء هیچ بنده ای را که فی بطنه حرام، در شکم او حرامی باشد، او عنده مظلمه لاحد من خلقه، و آن کسی که یه بسیار مشکل مالی بر دوش او نسبت به یکی از بندگان خدا باشد و یه حق الناسی به گردنش باشه، خدا چنین دعای کسی را مستجاب نمی کند. چهارم میرم بگم تمام کوتاه و سری، چون سه تا مانع رو گفتم. مانع چهارم عدم حضور و توجه در دعا. بالاخره ببینید شما با یه بزرگی صحبت میکنید، میشه واقعا شما اجازه دادن، نمیدونم حالا با همین اصطلاحات دنیایی ما، با یه رئیسی، وزیری، وکیلی، رئیس جمهوری داری صحبت میکنید، واقعا وقتی با اون صحبت میکنید صحبت میکنید یا ممکنه صحبت کنید و حواستون جای دیگر هم باشه، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ فهمدن اعلمو ان الله لا یقبل دعا ان قلب غافل، خدا دعایی که از دل انسان غافل بیرون میاد نمیپذیرد، چون حضور نداره با خداوند. ان الله عز وجل لا یستجیب دعا ان بزهر قلب صاح، کسی که صاحیه، قافی توجه، سر به هواست، حالا یه مشکلی پیش اومده دعا میکنه، خب بدیهیست دیگه، این شوخیست، این دعا نیست آنچرا که میگویه. فاذا دعوت فاقبل بقلبک ثم استیقن بالاجابه، وقتی میخوای دعا کنی با تمام حضور قلب به سوی خداوند بیا و منتظر استجابت خودت بنشین. از نشانه هاش حالا ازق شعر جلدوک، حالا کی اون رو میفهمه اون توجه رو؟ وقتی دیدی بدنت داره تکان میخوره و دمعت ایناک و عشق ها داره میبارد و وجل قلبوک، دلت قلب داره میزنه، ضربان قلبت اومده بالا، بعده وصل چون شبب نزدیک آتش عشق شعله برگردد، وجل قلبوک فدونکه فقط قصد قصدک، بدون رسیدی کار تمام است. چهار مانع در ادعونی استجب لکم. وجود مبارکش فرمود و سمیت دعا که عباده، خدای تو دعا تو عبادت نامیدی در این آیه، و ترکش رو استکبار نامیدی، و توعدت علی ترکهی، وعده دادی بر ترک آن دخول جهنم را با تمام خفت و خاری. این سومین حقیقتی که وجود نازنین امام فرمودن خدایا اگر نمیگفتی و این باب دعا رو برای ما باز نمیکردی، با هیچ ابزار حسی و عقلی ما به این حقیقت نمیرسیدیم، به تمام این اقیانوس بیکران و حقیقت راسخه و پایدار دعا که یک سوی اون تثبیت مقام ربوبیت و تمام ابعاد توحید الهی، یک سوی اون مقام بندگی و عبودیت ما در پیشگاه حضرت جانان است. پروردگارا با آبروی سید ساجدین و به عظمت آیات بینات و سخنان نورانی اهل البیت علیهم السلام، توفیق درک حقیقت دعا رو به همه ما عنایت بفرما، ما را از دعوت کنندگان حضرت خودت قرار بده، لذت دعایی که به بندگان خوشت، به بندگان خوبت میچشانی به ما هم بچشان، وجعلنی این در شعبانی هم خواهیم، وجعلنی ممن نادیته فعجابک، خدایا من از اونهایی قرار بده که تو رو میخونم تو هم سری میگی بله، میگی لبیک، همونی که اشاره کردم به یک نزدیکی میرسه که دیگه اون حالت لبیک. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که به خواندن ما و صدای ما و گفتن ما اعتنا میفرمایی، و آنی و کمتر از آنی ما رو از خودت دور مگردان. توفیقی بده که موانع اگر در وجود و جان ماست به کمک و به عنایت و توفیق تو از میان برداریم ان شاء الله. خب بسیار خوب، سخن به درازا کشید، اما شب بالاخره امیدواریم که امشب شب سوم ماه شعبان باشد و مصادفه با ولادت وجود و مبارک مولانا و مقتدان و حضرت سید الشهدا. امشب هم میگیم، فردا شب انشاءالله میگیم، تمام این شبها مربوط به این بزرگواران است. اما اجازه بدید خب بالاخره ما وقتی نام سید الشهدا میاد همیشه بحث عاشورا و محرم و بالاخره اون شهامت ها و شجاعت ها و اون مسائل وجود و مبارکشون مطرح میشه. حالا اجازه بدید این بعد مردمی وجود و مبارک امام رو من یه اشارت کوتاهی بکنم که زیبایی ها داره در عرض به خدمتون که چگونه برخورد میکردند متواضعانه با بندگان خدا سید الشهدا، با تمام اون بلندا شاه باز ملک فضیلت و حقیقت و علم. و دیگه فرصتی نیست من بخوام از یه روایتی دارن حضرت مقام صمدیت خدا رو تعریف میکنن سید الشهدا. من همین عصری میخوندم نمیفهمیدم، اقرار میکنم جان کندم که یه بخشایشو بفهمم. در مقام صمدیت خداوند صحبت میکردن حضرت، قوقانسون دیگه. حالا مقامات علمیشون انا اجتاز علا مساکین انی اکلون فالصفه فدعوه الالغزارت، میشدن روی سکوی دین نشسته بودن از این فقرا دور هم و چیزی میخوردن. فنزلن، گفتن آقا بفرما. نزلن راهلته، اومدن پایین و نشستن رو همون خاکا کنار اونها. تغزامه هم با اونها غذا خوردند و ثم قال لهم، بعد فرمودن قد عجبتكم فعجیبونی، من دعوت شما رو قبول کردم پس شما هم فردا دعوت من رو قبول کنید. گفتن آقا باشه. فلبو کلامه و خفو معه الى منزله، اومدن منزل وجود و مبارکشون. و قال لزوجه الرباب، به خانوم رباب فرمودند اخرجی ما کنت تدخرین، هر چی تو خونه داریم برای اینها بیار، هر چی هست بیار. فاخرجت ما اندها، هرچی بود آوردند و پذیرایی کردند و حضرت از اینها تشکر کردند. مر علا فقراء ان یاکلون کسرا من اموال صدقه، رد شدن یه گروهی از جایی بود که صدقه ها رو تصدق میکردن، بر گروهی نشسته بودند اینها از این مال صدقه میخوردن. فسلم علیهم، امام بر اونها سلام کردند. فدعاه الى طعامهم، امام دعوت کردن اینها امام رو به سفرهشون. حضرت اومدند و فجلس معهم، نشستن. فهمدن لولا انه صدقتون لأکلت معکم، اگر صدقه نبود بدونید حتما با شما میخوردم، اما خواهش میکنم حالا شما بیاید به منزل من. ثم دعاهم الى منزله فاطعمهم، خورانید. و کساهم، پوشانید. و امر لهم به دراهم، بعد به همه شون هم یه مقداری سرمایه و پول دادن، گفتن حالا برید. در نهایت تواضع با ضعفا، اخشار آسیب پذیر جامعه، نیازمندان. قد دخل الحسین على معاویه و عنده اعرابی یساله حاجه، امام وارد شدن بر معاویه، دوران معاویه است و یک کسی فقیر اومد خواسته از معاویه داشت. فامسک و تشاغل بالحسین، معاویه مشغول با صحبت به امام بود، اعتنا نمی‌کرد. فقال الاعرابی لبعض من حذر، من حاضر رجل، گفت این کیه که با معاویه صحبت می‌کنه؟ گفتن الحسین ابن علی. فقال الاعرابی للحسین، این اعرابی رو کرد به امام حسین، گفت اسالک یا ابن بنت رسول الله، ای پسر دختر پیامبر، از شما میخوام لما کلمته فی حاجتی، من این خواسته رو دارم، شما اینو بگید به معاویه برا من. فکلمه الحسین، آقا فرمودن معاویه این آقا همچین خواسته ای از تو داره، اجابت کن حاضرشو. فیزال که فقط آ حاجته، معاویه هم سری دیگه نمیتونست که چیزی به عمل کرد. عربی شروع کرد ایستاد، دیگه حوصله ندارید شما دوستان، سه بیت شعر خون محشره برای سید الشهدا. فقال معاویه، معاویه گفت یا عربی اعتی که به تمدهو، ما میدیم به تو پول، بعد مت اون میکنی، مت حسین میگویی. فقال العربی اعتیتنی من حقه و قضیت حاجتی به قوله، اولا اونی که دادی از مال خودت نیست، از حق این آغاز که من دادی و به قول اون هم دادی، و الا خودت اهل این کارها نبودی، لذا مدح از آن اوست و باید او را مدح کنه. مروان دیگه حال روزش معلومه چه کرده است با امیرالمومنین، به خصوص در جمل. فزع مروان الیه و الی اخیه و هو من الد اعدائهم، از بدذات‌ترین دشمنان اهل البیت. بعد فشل واقعه الجمل، بعد از شکست واقعه جمل، اومد پیش سید الشهدا، گفت آقا ممکنه با آقاتون، با پدرتون وساطت کنین، صحبت کنید، منو ببخشند. و طلب منهما ان یشفع له عند ابیه، ما پیش سید الشهدا و امام مجتبی. فخفی الیه و کلمه فی شأنه، حضرت اومدن با پدر گفتن بابا اگر میشه لطفتون رو شامل حال مروان کنید. امیرالمومنین جملاتی رو فهمیدن، گفتن باشه بابا، و مروان رو بخشیدند. با دوست و دشمن، با فقیر و نیازمند، با حاجتمند و غیره. این مطالبی که ابن عرض به خدمتون تله میگه، ابن عرض به خدمت شما مطالب سئول ابن تله شافعی نقل میکنه، خیلی جالبه. قدش تهر نقل انها انهو کان یکرم و زیف، بهترین پزایی را از میهمانان او میکرد. یمنه و طالب، کسانی که بالاخره گم شدگانی، ره گم کردگانی و غیره بودند، با نهایت کرامت پذیرایی میکرد. یسل الرحم، بالاترین سطح صله رحم. یعنی الفقیر، چگونه به نیازمندان اطراف خودش میرسید. یسعف السائل، هیچ سائل و نیازمندی بازگردانده نمیشد. یکسل آری، میگشت برهنگان رو میپوشانید. یشبع الجائع، گرسنگان رو سیر میکرد. یعتل قارم، بدهکاران رو بدهیشون رو میداد. یشد دومن از ضعیف، ضعفا رو تقویت میکرد در کارش. یشفق علی الیتیم، چه شفقتی بر یتیمان داشت. یعین و ذلحاجه، نیازمندان رو چگونه یاری میداد. و قل ان وصله مال الا فرق، پیش نمی آمد که مالی براش برسد الا اینکه به سرعت تقسیم نکند میان مردمان. اسامه بن زید با امیر المؤمنین بیعت نکرد. میدانید اسامه بن زید بعد از 25 سال خواهنشینی امیرالمومنین، وقتی امام به خلافت رسیدن، با امام بیعت نکرد. اسامه بن زید بماند. حالا علت و ماجرا، چه کسانی چگونه پشت پرده و روی کار بودن، بیعت نکرد. لحظات روزهای آخر زندگیش بود. سید و شهدا رفتن عیادتش. فقال له الحسین ما غمک، خیلی متاسف. فرمودن چرا ناراحتی، چرا غمگینی؟ قال دینی و هو 60,000، 60,000 درهم دین دارم، بدهی دارم. قال الحسین، حضرت فرمودن هو علیه، دین تو من الان یک جا قبول کرد. قال اخشی ان اموت قبل ان یغزا، میترسم بمیرم و دینم رو پرداخت نکرده باشم. فرمودن لن تموت حتی اقضیها عنک، به خدا قسم که نمیگذارم جان بدهی الا اینکه قبلش دین تو رو خواهم داد. بادر الامام الحسین فقضاها قبل موته، عمل کردند و پرداختند. و کان یقول، بعد فرمودن شر و خصال الملوک، بدترین صفات کسانی که قدرت دارن، ملک دارن، ثروت دارن اینه، الجبن من الاعدا، که نسبت به دشمنانشون از دشمنانشون بترسن. و القصفة على الضعفا، و بر نیازمندان سنگ دل باشن، بر ضعیفان سنگ دل باشن. و البخل عند الاعطاء، و در عطا و کرامت بخیل باشن. این بدترین خصلت هاست و خدا ما را از این خصلت ها دور کرده است. وقت غزه دیگه بعد فهمودند و دیگه اسامه هم چه گفت. حالا این دیگه ادامه داره، این رشته سری دراز دارد. اما در نقطه مقابلش، کسی که با خلق این گونه است، با خالق چگونه است؟ کان الامام الحسین فی تلیعت العارفین بالله و کان عظیم الخوف منه، وجود و مبارکشون در بالاترین حد خوف و خشیت به خداوند. قال له بعض اصحابه ما اعظم و خوفک من ربک، آقا چرا شما قد خوف از خدا دارید؟ قال یا لا یأمن یوم القیامه الا من خوف الله فی دنیا، کسی امنیت قیامت ندارد مگر اینکه در دنیا به خوفی برسد، که ولی من خوف مقام ربه جنتان، تا به اون مقام بالا برسد. حالا این آغاز که دیگه با همین ویژگی ها، و کان اکثر اوقاتهی مشغولن به صلاة و صوم، دیگه وقتهایی که امام فرصت داشتن بیشترین آن ماه شعبان است دیگه، بالاخره یا به نماز بود یا به روزه بود. و کان یصلی، اینو من با جرأت میخونم ها، وقتی این رو کسی شبهه کرده بود در مورد امیرالمؤمنین آقای امینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم علامه امینی، فرمودند به خدا قسم در بالا سر حضرت علی ابن موسی بارها این کار رو من انجام دادم در مشهد که بودم، که اثبات کنم سخن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو خودم انجام دادم. الان میخونم. کان یصلی فی الیوم و لیله الف رکعه، گاه حضرت 1,000 رکعت نماز میخواندن در شب و روز. سید و شهدا، کما حدث بذلک ولده زین العابدین، کما اینکه این روایت راوی امام سجادن که میگن از پدرشون که پدرم چنین میکردن. و اتحدث ابن زبیر وقتی عبدالله زبیر در مورد سید الشهدا صحبت میکن گفت اما والله لقد قتلوه، کسی رو کشتن که طویلا باللیل قیامه کثیرا فی النهار صیامه، کسی که شبهای او در اوج عبادت و روزهای او در اوج بندگی و روزداری، چنین انسانی رو از میان بردند. خب دیگه ما آب دریا را بالاخره از باب آن است که یک شمه و قطره ای رو در این شب خدمت عزیزان عرض کردم، از مولودی که وقتهایی در نمیدونم سال 61 بوده 62 بوده 63 بوده یادم نیست، که بالاخره بود بابش ابرمرد زمانها، علی مظلوم اول مرد تنها، که بنهاد او قدم دوش پیامبر، درون کعبه محبوب داور، بت و بتگر همه یک سر فنا کرد، که طوف خانه حق را بنا کرد، ببین ما مش که او خیر النساء بود، جدا از حق و کی از حق جدا بود، همان زهرا که محبوب خدا بود، به جانش بست جان مصطفی بود، پیامبر مفتخر از دست بوسش، همه افلاک در تحت نفوذش، کرا باشد چنین عز و تعالی به جز این زاده خیرالمعالی، چنین باب و چنین مادر که دارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد. دیگه بالاخره میشه گفت پاکیزه ترین انسان آفرینش به لحاظ وراثت و تربیت و همه چیز در وجود و مبارک این انسان برجسته گرد آمده است. پروردگار با آبروی سید شهدا امشب فردا این ایام مبارک که متعلق به ایشان، برادر بزرگوارشون، فرزند گرانقدرشون سید الساجدین است، با آبروی این موالید درخشان و نورانی ماه شعبان خدایا امر فرج ولیت را نزدیک بگردان. پروردگار را غمها و اندوه را از دل مسلمانان، شیعیان و موالیان این خاندان دور بگردان. پروردگار و مشکلاتمون، مشکلات جهان اسلام و مشکلات مملکتمون، مشکلات همه عزیزانمون رو به آبروی این موالید کفایت بفرما و آن به آن توفیق معرفتشون، عمل به سیره این بزرگواران و نزدیک شدن به اونها رو به هممون کرامت و مرحمت بنما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت.